رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت امور خارجه قرقیزستان با دعوت سفیر تاجیکستان در بیشکک با او گفته است که اعتراض دوشنبه به یک بیانیه سخنگوی وزارت مذکور درباره امام علی رحمان بیجاست. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 8 اکتبر گفته است که نظیرمد علیزاده را در این روز به سفارت خوانده و گفتند که بیانیه سخنگو چنگیز کوستابایف در فیسبوک نظر خصوصی است و اعتراض رسمی وزارت امور خارجه تاجیکستان در این زمینه بیجاست. در بیانیه گفته نشده است که آیا دیپلمات‌های قرقیز حق دارند نسبت به مسائل بین المللی و رابطه با کشورهای دیگر نظر خصوصیشان را بگویند. روز پیشتر از این ارلان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در دوشنبه را به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان دعوت کرده و به او در رابطه با اظهار نظر دیپلمات قرقیز نوته اعتراضی سپردند. چنگیز کوستابایف روز 6 اکتبر در فیسبوک در نوشته با نام جایزه گناهکاران را یافت، ولادیمیر پوتین را تنقید کرده است که به همتای تاجیکش امام علی رحمان اردنی برای خدمت شایسته به مهنی درجه 3 را داد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نوشته کوستابایف را اظهارات پست و دلیل از میان رفتن فرهنگ سیاسی و نبودن اخلاق عادی دیپلماتی در کشوری همسایه خوانده است. ترکش و آتش سوزی عظیم حرکت نقلیات را در یک پل مهم قطع کرد که روسیه را با نیم جزیره اشغال شده قریم می‌پیوندد و یک راه تامیناتی نیروهای روسیه به حساب می‌رود. مقامات روسیه گفتند ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در روز 8 اکتبر سبب قطع حرکت شد و مقامات اوکراین گفتند ترکش کاری دستی آنهاست. در یک ویدیویی که در گوشه‌های اوکراینی شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، قطار آتش گرفته و یک قسمت فرو رفته راه ماشین‌گرد پل دیده می‌شود. ویران شدن پل را ضربه سختی به تلاش‌های روسیه به جنگ در اوکراین می‌داند، چون پول یک از راه‌های اساسی تامیناتی سربازان روسیه است. میخائیل پادلیاک مشاور رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در توییتر نوشت که ترکش فقط آغاز کار است که این را اشاره به دست داشتن اوکراین در ترکش می‌دانند. پولی که 3 پیش ساختمانش انجام یافت کریم را با قلمرو روسیه می‌پیوندد و بعد آغاز جنگ برای انتقال نیروها، اسلحه، تجهیزات و سوزشواری به اوکراین استفاده می‌شد. دادستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که بعدی تظاهرات مرگبار و نارامی ها در بدخشان در تابستان امسال 77 نفر جزای سزاوار گرفتند و این زمان پرونده های 10 نفر دیگر در دادگاه قرار دارد. منظور دادستانی از جزای سزاوار معلوم نیست، اما بعد این حادثه 10 نفر از جمله جنرال سابق نیروهای مرزبانی خالبش خالبش و چند بلاگر بدخشانی به سالهای دراز زندان محکوم شدند. در یک بیانیه رسمی که در وبسایت دادستانی شام 7 اکتبر نشر شد آمده است، در عموم بعد این نارامی ها به ضد 109 نفر پرونده جنایی باز شده است که در نتیجه به 77 نفر بر اساس حکم های دادگاهی جزای سزاوار تعیین کرده شد. نسبت به 32 نفر دیگر پرونده جنایی مورد بررسی دادگاهی قرار دارد. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند 10 نفری که بعد این حادثه به سالهای طولانی زندان محکوم شدند گناهی ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. تظاهرات پراکنده در ایران و سرکوب اعتراضگران روز 8 اکتبر هم ادامه کرد و با وجود آنکه مقامات گفتند مردم این ناراضی را جزای سخت خواهند داد. تظاهرات به ضد حکومت و برای آن برخواست که ماموران پلیس اخلاق مهسا امینی یک دختر ایرانی را برای به گفته آنها نادرست پوشیدن حجاب دستگیر کردند و سپس جسدش را به خویشاوندانش سپردند. بنا به گزارش‌ها در شهرهای تهران و سنندج بین نیروهای امنیتی و تظاهرگران درگیری با وقوع پیوسته و چند قربانی نیز بر جای گذاشته است. تظاهرات همچنین در چندی از شهرهای کردنشینی ایران ادامه کرده. سازمان حامی حقوق ایران که در اسلو در نروژ قرار دارد میگوید در جریان تظاهرات تا کنون 92 تظاهرگر کشته شدند. هرچند گروه دیگر گفتند تعداد قربانیان از 160 نفر هم زیادتر است. سازمان های حامی حقوق و شهیدان عینی میگویند ماموران پلیس به سمت تظاهرگران تیر می انداختند و از گاز اشکاور استفاده می بردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران عاملان خارجی از جمله آمریکا و اسرائیل را به برانگیختن اعتراض های سراسری در ایران متهم کرد که شعار اساسی در آن زن، زندگی و آزادی شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان داده است که مدیریت یکی از طرح‌های عظیم استخراج گاز و نفت در شرق دور را به اختیار حکومت سپارند، که این فرمان شرکت‌های بزرگ خارجی از آمریکا و ژاپن و هند را از میلیاردها دلار سرمایه گذاشته‌شان محروم می‌کند. بر اساس این فرمان پوتین، از روز 7 اکتبر حکومت تصمیم می‌گیرد که سهم شرکت‌های خارجی در کارخانه مشترک سخالین 1 نگه داشته شود یا نه. 30% سهمیه‌های سخالین 1 در دست شرکت اکسون موبایل آمریکا، 50% سهمیه‌ها در دست شرکت سودکو ژاپن و قسمت دیگر در مدیر شرکت هندی ویدش است. روسیه بعد آغاز جنگ در اوکراین تحت تحریمات سخت اقتصادی کشورهای غربی قرار گرفت و ماهای گذشته مالکیت شرکت‌های غربی را در قلمروش گرفته به اختیار شرکت‌های داخلی یا حکومت داد. صاحبان کارخانه مشترک سخالینک حق استخراج بیشتر از 307 میلیون تن نفت و 485 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در قلمرو روسیه را در دست دارند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادستانی کل تاجیکستان اعلان کرد که بعد تظاهرات مرگبار و نارامی ها در بدخشان در تابستان امسال 77 نفر جزای سزاوار گرفتند و عین زمان پرونده های 10 نفر دیگر در دادگاه قرار دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. منظور دادستانی از جزای سزاوار معلوم نیست، اما بعد این حادثه ها 10 نفر از جمله جنرال سابق نیروهای مرزبانی خالباش خالباشوف و چند بلاگر بدخشانی به سالهای دراز زندان محکوم شدند. در یک بیانیه رسمی که در وبسایت دادستانی شامی 7 اکتبر نشر شده است آمده است، در عموم بعد این نارامی ها بر ضد 109 نفر پرونده جنایی باز شده است که در نتیجه به 77 نفر در اساس حکم های سودی جزای سزاوار تعیین کرده شده، نسبت به 32 نفر دیگر پرونده جنایتی مورد بررسی قرار دارد. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند 10 نفری که بعد این حادثه به سالهای طولانی زندان محکوم شدند گناه ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان، حکومت تاجیکستان به خارو نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می هنگامی پراکنده کردن گروهی از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خارق را بسته بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند. ساکنان میگن برای حمایت حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون سالهای اخیر فشار و تعقیب ساکنان ولایت بخصوص در شهر خارق مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان زیاد شد. بعد این حادثه سازمان های بین المللی و از جمله گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد در امور اقلیت های ملی از حکومت تاجیکستان خواست به سرکوب اقلیت پامیری در بدخشان خاتمه دهد. تظاهرات در ماه می با طلب جزا دادن مقامات انتظامی برخاست و به گفته ساکنان گلبدین زیابیکوف یک ساکن ولایت را بیگناه کشتند. دادستان می گوید که زیابیکوف با گرفتگیری برانگیختن محلگرایی متهم می شد و هنگام مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شده است. دادستانی کل تاجیکستان گفته است که برای شرکت در تظاهرات همچنین 89 نفر را برای میداو باشی و بی ترتیبی های عمومی به جوابگری ماموری کشیدند. دادستانی آمار تلفات در بین نیروهای انتظامی را 3 نفر گفته و اعلان کرده است که در جریان تظاهرات روز 18 می یک افسر کشته و 6 کس دیگر زخم برداشتند. دادستانی تظاهرگران و اعضای گروه‌های جنایی را به لاتکوبی ماموران ملیسا و غرق کردن و کشتن 2 نفر آنها متهم کرده است. دادستانی گفته است که در روزهای تظاهرات مرگبار در ناحیه روشان در روز 18 می در عموم 29 نفر عضو گروه‌های جنایی را بی‌ضرر و یا محو کردند. هرچند ساکنان ولایت از تلفات بیشتر در بین مردم گفتند. به قول دادستانی هدف تظاهرگران و گروه‌های جنایی غصب حاکمیت بوده است. بیانیه دادستانی کل تاجیکستان واکنش به حضور نمایندگان مخالفان دولت در نشست ارزیابی حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو است که از روز 27 سپتامبر تا 7 اکتبر ادامه کرد. در این نشست که حکومت تاجیکستان را تحریم کرد و کسی را برای سخنرانی نفرستاد، حامیان حقوق نمایندگان جامعه مدنی و رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان، احوال ناگوار خبرنگاران، حقوق اقلیت‌ها از جمله زادگان بدخشان سخن گفتند. دادستانی کل سخنرانی های محدین کبیری، رئیس حزب نهضت علیم شیرزمانوف، یکی از رهبران پیمان ملی تاجیکستان، نمایندگان گروه 24، یک سازمان دیگری مخالف دولت را به دروغ پراکنی و نشر اطلاعی غرضمندانه و با هدف بدنام ساختن تاجیکستان متهم کرده و محدین کبیری و علیم شیرزمانوف را از طرح ریزان تظاهرات نارامی در بهار و تابستان امسال در بدخشان نامیده است. ادعایی که هر دو پوچ و بی‌اساس نامیده و پیوسته رد کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه.
هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه نایه شومنصور شهر دوشنبه روزنامه‌نگار 26 ساله عبدالله غربتی را به 7.5 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادستان 8 سال محرومی از آزادی طلب کرده بود. خودش در سخن آخرین در مرافعه گفته است گناه ندارد و از دادرس خواست است که او را از تالار آزاد کند. مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان میگوید حکم عبدالله غربتی روز 4 اکتبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه اعلام شد. او را به زورآوری نسبت ماموران میلیسه، تاخیر نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان افراطی گناهگار دانستند. خودش همیشه این اتهام را رد کرده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریفوف گفت غربتی در مرافعه آخرین نیز خود را بیگناه دانسته اشتراکش را در سازمان‌های افراطگرا رد کرد. از دادرس خواست او را بیگناه اعلان کند. وکیل مدافع افزود بازبینی حکم را خواهند خواست. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال بازداشت شد. سه مامور شعبه کارهای داخلی نویای شومنصور پایتخت علیه او شاهدی دادند. ماموران میلیسا دعوا کردند که غربتی روز 15 ایون در بنای شعبه کارهای داخلی نویای شومنصور به آنها حمله کرده است. غربتی دعوای کارمندان میلیسا را به اساس گفته است. حکم دادگاه در نسبت عبدالله غربتی واکنش‌های را به میان آورد. نوردین قرشیبایف رهبری انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
هرچند که این حکم غیر انتظار نبود، ولی به اندیشه من حکم خیلی ناعادلانه است. برای چی غیر انتظار نبود؟ ما شاهدان بودیم که این مرافع پسی درهای پشته صورت گرفت و درخواست های سود شونده عبدالله غربتی و وکیل مدافع و عبدالرحمن شریفوف از جانب سود به اعتبار گرفته نشدن، خانه گردنده نشدن و این چیز عدالت سودی که باید تامین میشد زیر سوال میبرد. زیرا گناه های عبدالله را اگر با دلیل های شایعی اثبات کرده میتونستم، مقامات باید آشکارا در مرافع آزاد این قضیه دیلا را بررسی میکردن، قضیه را بررسی میکردن تا که جامعه آگاه میشد که عبدالله به چی جرمی دست داده است.
سازمان های حامی حقوق خبرنگاران و بعضی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه های اجتماعی بازداشت او و 6 خبرنگار و بلاگر دیگر تاجیک را در 5 ماه اخیر به اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند.
دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضو نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بین واس بلا زی حقیقت مکن نزدی دروخ کتای زبانم، مرا بشناس با چشمی محبت که بیش کو حوض بذاری جانم، مرا بشناس با چشمی محبت مکن نزدی دروخ کتای زبانم، مکن نزدی دروخ کتای زبانم که بیش کو حوض بذاری جانم.
сухбат бо дӯстону ҳамсинфон дар однокласснике хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Ҳамсӯҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи Радиои Озодӣ дар однокласснике. Моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
бинандаои азиз, салом. Мавсими якмоҳаи озмуни дарёфти ҳаққи муҳоҷират ба Амрико, ки ҳамчун лотереяи грин корт маъруф аст, рӯзҳои наздик шурӯъ мешавад. ин корте аст, ки роҳи барандаашро барои кору зиндагӣ дар Амрико ҳамвор мекунад. имрӯз меҳмони Радиои Озодӣ ҳастанд Тод Ҳьюз, консули Амрико дар Тоҷикистон. ман Сарвинози Рӯҳуллоиро мекунам. хуш омадед ва суҳбати мо ҳам атрофи корти сабз ё грин карт сурат мегирад ва нахуст бигӯед, ки грин корт чи аст ва тағйироте, ки имсол иттифоқ афтод, аз чиҳо иборат аст.
Thank you so much for having me. The diversity visa program.
تشکر زیاد. گرین کارت یک برنامه عادی است و آن به شهروندان کشورهای دیگر امکان می‌دهد توسط آن برای مهاجرت به آمریکا روند و در آنجا کار و فعالیت کنند. برای آنکه در این برنامه شرکت کنید، دو شرط را اجرا کنید. یکم اینکه شما شهروند کشوری موافق باشید، یعنی تاجیکستان با این موافقت می‌کند. دویم باید داوطلب مکتب میانه را ختم کرده 2 سال تجربه کاری داشته باشد.
That's it. Then they apply at dvprogram.state.gov and if they're selected, they move along in the process.
در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شد که یکی از تغییراتی که امسال در سپریدن همین گرین کارت است، این بکار شدن شناسنامه خارجی است. آیا این تا کجا واقعیت دارد؟
So I would say the biggest change for the diversity visa program in Tajikistan this year.
Алакай онҳое ки грин карт бурд карданд, метавонанд суҳбатро дар душанбе гузаранд ва ба Алма-Атон нараванд. ин бисёр муҳим аст. дуруст аст, имсол доштани шиносномаи байнумилалӣ барои довталабон шарт нест. ҳамчунин довталабон бояд 3 машваратро дар ёд дошта бошанд. якум ин ки вақте шумо аризаро пур мекунед, дар охир ба шумо рақами тасдиқи дивиро пешниҳод мекунанд. آن را باید تا زمان اعلان نتیجه ها با خود نگه دارید. دوم، عکس یا صورتی که شما پیشنهاد میکنید نباید از 6 ماه پیش گرفته شده باشد. سیوم این است که هنگام پر کردن عریضه شما باید حجت های تصدیق کننده شخصیت، شهادت نامه و شناسنامه تولد را با خود داشته باشید. وقتی که به شما سوال می آید که شما در کجا تولد شدید، شما باید اشتباه نکنید.
Is the same thing that you list on your application, for example.
چند روز پیشتر کاخ سفید گفته بود که آنهایی که نخواستند در جنگ روسیه علیه اوکراین اشتراک کنند و از روسیه فرار کردند، می توانند که برای گرفتن حق زیست در آمریکا عریضه دهند. گفته شد که هر قضیه جداگانه بررسی می شود. این را شرح می دادید که چگونه صورت می گیرد؟ یعنی که هر شخص از داخل امریکا ایستاده عریضه می دهد یا می تواند از وطنش توسط کارت سبز چنین درخواست کند؟
People who want to enter the diversity visa program.
داوطلبان برنامه گرین کارت از هر کشور می توانند مراجعت کنند. سفارت امریکا در دوشنبه درخواست های پناهندگی را بررسی نمی کند. من خرسندم و هیجان آور است که ما از 4 اکتبر با بررسی روادید مهاجرت در دوشنبه شروع میکنیم و مصاحبه با آنهایی که گرین کارت بر کردند اینجا میگذارد.
تو
کجا چنین مراجعت کننده ها از حساب شهروندان تاجیکستان و عموما شهروندان کشورهای آسیای مرکزی زیاد است؟
So this is our first year processing immigrant visas in Dushanbe.
این سال یکم است که ما با بررسی رویدادها شروع می‌کنیم. این را می‌شود در دوامی سال معین کنیم.
Requesting immigrant visas, diversity visas to the United States. I think it's going to be an exciting and good year.
چگونه می‌شود که از یک کشور زیاد برد می‌کنند و از کشور دیگر نیست؟ می‌شود در این باره کمتر بگویید؟ مثلا یک کشور داوطلبانش زیادتر برد می‌کنند ولی داوطلبان کشور دیگر کمتر.
So one of the great things about the diversity visa program.
در این برنامه تمام داوطلبان شرط یگانه را اجرا میکنند. اینجا هیچ چیزی پنهانی وجود ندارد و این تنها یک لاتاریه میباشد.
تا کجا سالهای اخیر عریضه دهنده ها از تاجیکستان زیاد شدند یا کم؟ یعنی آمار اگر باشد در 30 سال استقلال تاجیکستان و همینطور آنهایی که صاحب کارت شدند چقدر هستند؟ شمار شهروندان آمریکا از حساب تاجیکان تا کجا زیاد شده است؟
I don't have any statistics on the number of people from Tajikistan who
متاسفانه آماری دقیق نیست، اما من میدانم که در امریکا سازمان های تاجیکان زیاد هستند. یگانه برده که حالا برای شهروندان تاجیکستان هست این که دیگر نیاز نیست بلیت خریده به الماعطا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همه اش را می توانند در سفارت امریکا در دوشنبه انجام دهند.
And I think that's a big win for Tajikistan and for the relationship between the United States and Tajikistan.
در پیشروی پر کردن همین گرین کارت هستیم و سازمان ها بعضی همون گروه های علاهیده هستند که همین گرین کارت پر میکنند. در ایوازی مبلغ و یا نمیدونم توسط شناسا، آیا معلوم است که کدام از آنها راست کارند و مردم باید باور کنند؟ و آیا میشود گفت که در این میان آنهایی که فریب میکنند باشند؟
So there is no fee for entering the diversity visa program.
داوطلبان وقتی که معلومات های خود را وارد دیوی میکنند این رایگان است. شاید برخی سازمان ها برای این کمک میکنند، ولی من مشورت میدهم که خود داوطلب آن را شخصا پر کند. اگر چیزی را نفهمید پرسد. بهتر است که شما رقم دیوی را در نزدی خودتان نگه دارید. آنجا پشتی الکترونی شما ثبت می شود. وقتی فرصتش می رسد شما می توانید آن را فهمید.
Entrants should also make sure they use their own email address and not somebody else's email address.
مثل تاجیکستان کشور روسیا مرکزی و کشورهای روبروشت چقدر کووتا داشته می توانند هر سال؟ این می تواند سالانه بیشتر شود یا کمتر شود؟
I am not aware of any quotas or limitations for an individual country.
من معلوماتی ندارم درباره هر دولت، اما من از آن شاد هستم که ما می توانیم این ویزاها را اکنون در دوشنبه آماده کنیم. حکومت آمریکا هر سال برای شهروندان تمام جهان 55,000 جای جدا می کند. در این میان با کسی کفالت دادن نشده است که او صاحب گرین کارت می شود. این یک لاتریه است.
Does not guarantee that someone will be offered an appointment or that they will receive a visa.
تشکر زیاد برای صحبت. خوش آمدید به رادیو آزادی. بیننده‌های عزیز، صحبت داشتیم با توتیوس، کنسول آمریکا در تاجیکستان در اطراف گرین کارت یا کارت سبز.
پرونده روزنامه‌نگاری بازداشت شده ذوقی بیگ سعیدمنی را برای محاکمه با دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه فرستادند. او با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمانبر است. خودش بارها گفته است با هیچ سازمان و گروه مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. نزدیکان شکایت دارند که او را ندیدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری رضازاده بشنوید. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مقامات تحقیق پرونده زوقی بیگ سعید امینی 38 ساله را بر اساس قسم 2 ماده 307 نشان 3 جنبست کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادند. این عیبنامه از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. هنوز روز اولی مرافعه معلوم نیست. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی حاضر نشدند درباره پرونده و زمانبندی بررسی آن صحبت کنند. زوقی بیگ سعید امینی روز 8 یولی امسال از طرف پلیس شهری وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهری دوشنبه برده شد. حبیسه یتیما و مادر زوقی بیگ سعید امینی روز 3 اکتبر به رادیوی آزادی گفت 3 ماه باز پسرش را ندیده است.
او شنبه اومد و دیدم 12 رو چی دامی جریم کو. او شنبه اومدم قبولی وزیر رفتی. او جا رفتن که گفت که دیگه نمیشوه که چی رفته دل او سود رفته. سود برین بو روزی شنبه اومد و دیدم روزی دی شنبه گفت که سود بری سود اومدم. شنبه اومد و دیدم بو این روزا که گفتن بو این روز اومدم تمام بو قبول نمینه. تایم قبول نمینم.
مقامات شرح ندادند. حبیسه یتیما و مادر زوقی بیگ سعید امینی میگوید پسرش سالهای اخیر در ساختمانی در دوشنبه کار میکرد و سبب بازداشتش را نمیداند. او باور دارد که پسرش جنایت نکرده است.
امنیتی وحدت ششم مدیل وحدت قبیده شخم ملی سخنه وحدت بودانش. قدم روز پنج رولاگیش اومدم اما درونی ملی سخنه وحدت دور اومدم. گفت که خل... اوچه جون بچه تونا ایجا ده روز میسته. اگر پنج روز گفته بودم. ده روز میسته همین ده روز بسته. نمی نمرو تلفن تبته بچه تونا بیه بگیری باری. بود 12 روزگی شده اومدم همین اومدیم پرسیدیم میگه تا ایجا نیست.
وکیل مدافع روزنامه‌نگار درباره پرونده زیر حمایه‌اش تفصیلات نداد، تنها گفت که هنوز مرافعه شروع نشده است. بازداشت زوقی بیگ سعید امینی و مثل خبرنگاران دیگر تنقیدهای زیادی سازمان های حامی حقوق را به میان آورد، ولی مقامات به حق بودن خود پا پافشاری دارند. خبرنگاری پیشینی تلویزیونی تاجیکستان با صحبت‌های یا شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنهای دانسته می‌شد که تلاش دارد حقیقت‌ها گفته شوند. در یک از مرکه‌های انتخاباتی ذوق بیگ سعید امینی تلاش کرد و طوری خود پیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. با وجود نگاهی آزاد و انتقادیش، ذوق بیگ سعید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رفته از آنجا گزارش می‌داد. سال‌های اخیر با صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در تاجیکستان عین زمان چند خبرنگار و بلاگر از جمله دلیری امام‌علی، الفتخانی محمدشاه و عبدالستار پیرمحمدزاده و خوشام غلام در بازداشت هستند.
طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزاده، ده‌ها مهاجر تاجیک برای کار به شهر غصب شده ماریوپل فرستاده شدند. این شهر اوکراین از ماه می در تصرف روسیه است و در پی جنگ‌ها به خرابزار تبدیل یافته است. برخی مهاجران می‌گویند با وعده معاش بلند به ماریوپل رفتند، اما برخی دیگر از رفتن به آنجا خودداری می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قربان شریپوف مهاجر 30 ساله تاجیک آخر ماه آوگوست از مسکو به ماریوپل رفت. میگوید تا این وقت در شرکت رستوراسیا کار میکرد و همین شرکت او را به ماریوپل فرستاد. همصحبت ما افزود ماه اول بیش از 130 هزار روبل معاش گرفتند که دو برابر بیشتر از معاششان در روسیه است.
سه وقت پیتن نیجای خود هم میتن روزی کوری آیه هشت تا هفته 4440 روبل هر 15 روز پس اویلیک. ده سه روز زدش که دارن که اویلیک هم میگیری. کور فقط همی جوی که مقصد جزیر شیدگن همی جو را چی میکنیم؟ در چیزش نالش میکنی، کریشش نالش میکنی، هم خیلی یک پر برمواقع.
ماریوپل در ولایت دنسک اوکراین جایگیر بوده، آخر ماه فوریه مورد حمله نیروهای روسیه قرار گرفت. به گفته مقامات اوکراین در پی جنگ‌های سختی که 3 ماه ادامه کرد، ماریوپل به خرابزار تبدیل یافت و اکثر ساکنان از آنجا فرار کردند. در ماه‌های اخیر چند شرکت روسی اعلان کردند که برای برقرار کردن خرابه‌ها در ماریوپل کارگر می‌جویند. شرکت‌های ساختمانی وعده دادند که برای هر ماه کار در ماریوپل تا 250 هزار روبل می‌دهند، ولی با وجود معاش بلند، برخی مهاجران فعلا از رفتن به این شهر غصب شده اوکراین خودداری می‌کنند. بختاور نارف یک مهاجر تاجیک را برای کار به ماریوپل دعوت کردند، ولی نارف برای رفتن سراسیمه نیست، چون از ادامه جنگ میان نیروهای روسیه و اوکراین در تشویش است. قربان شریف و مهاجر تاجیک که فعلا در ماریوپل کار میکند گفت دوام یک ماه کار یگان خطر را احساس نکردند، اما به گفته شریپوف اهل آیله خواترند، ولی برای رزق روزی مجبورند که آمده کار کنند. آمار دقیق شهروندان تاجیکستان که برای کار به ماریوپل رفتند فعلا در دست نیست. همصحبت ما قربان شریپوف میگوید تنها شرکت رستوراسیا 110 مهاجر را به ماریوپل آورده است که اکثرشان مهاجران تاجیک هستند. به گفته شریپوف چند شرکت دیگر هم هست که مهاجران را از روسیه به ماریوپل میفرستند. در عکسی که به دست رادیوی آزادی رسید، قریب 60 مهاجر دیده می شود که در ماریوپل مشغول کارند. در سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند برای انتقال مهاجران به ماریوپل از مقامات روس معلومات رسمی نگرفتند. مسئولین سفارت تنها گفتند شهروندان طریق تلفن در مسئله مذکور مراجعت کردند و به آنها توصیه داده شد که از رفتن به منطقه های خفناک خودداری نمایند. در این میان تنها شرکت های روسی نیستند که مهاجران را برای کار به ماریوپل می فرستند. به گفته همصحبتان ما در روسیه، بعضی تاجیکان هم به فرستادن مهاجران به ماریوپل مشغولند. خبرنگار رادیوی آزادی همچون کارجو به یک تاجیک زنگ زد که به گفته خودش مهاجران را به ماریوپل روان میکند. این نفر گفت شرکت ساختمانی دارد، اما نام خود و شرکتش را نگفت. همصحبت ما تنها افزود برای فرستادن 30,000 کارگر به ماریوپل درخواست گرفتند. مهاجران تاجیک در حال به ماریوپل می روند که درگیری ها میان روسیه و اوکراین شدت می گیرد. نیروهای اوکراینی اخیراً از بازپس گرفتن چند منطقه از جمله شهر استراتژی لیمن خبر دادند. مقامات روسیه به مهاجران وعده دادند که در عوض خدمت در ارتش روسیه می توانند به طور آسان شهروندی آن کشور را صاحب شوند، ولی این دعوت در میان مهاجران چندان هم‌آوازه پیدا نکرد، چون مهاجران می ترسند که آنها را به جنگ اوکراین می فرستند.